سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی. جلسه 126، 9 مرداد 1360 برابر با 29 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به خلوص و اخلاص در رابطه با مخلصین بود، یعنی کسانی را که مورد لطف و عنایت خداوند قرار گرفتند و خداوند آنها را خالص گردانیده است دلشان را برای خودش. مخلصین از نظر خصوصیاتی را که در قرآن برای آنها ذکر می شود، یکی از خصوصیات آنها این است که اینها دستخوش فریب شیطان قرار نمی گیرند. کسانی که به این مرحله از خلوص و اخلاص رسیده باشند، یعنی در رابطه با اخلاص خودشان خداوند آنها را خالص کرده باشد، اینها دستخوش فریب شیطان قرار نمی گیرند. لذا در دو سوره از سور قرآنی است که این مطلب هست. یکی در سوره حجر بود که در جلسه گذشته آیه شریفه را تلاوت کردم که داشت: ولا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان میگوید به این که من فریب میدهم انسانها را، همشان را، و اینها دستخوش دام من هستند الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان تو که از بین اونها افراد مخلص باشند، اونهایی را که خداوند خالص گردانیده باشد برای خودش. در سوره صاد است دارد: قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. قسم یاد می کند شیطان، به عزت تو اینها را فریب می دهم، همشان را، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان تو که از بینشان مخلص هستند، یعنی اون انسانهایی را که به مرحله خلوص به این معنا رسیده اند که خدا اونها را خالص گردانیده، دلشان را، روانشان را. این یک خصوصیت. نمی شود این خصوصیت را کوچک شمرد. بزرگترین و سرنوشت سازترین مسئله‌ای که برای انسان الهی در این عالم هست همین است که بتواند از دام و فریب شیطان نجات پیدا کند و در دام او قرار نگیرد. رستگاری به معنای واقعی برای یک انسان الهی و موحد واقعی همین است. دوم، به طوری که مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه ایشان هم استفاده می فرمایند از آیات شریفه، یکی این جهت است که اینها انسان اگر مخلص شد مورد اخلاص این چنینی الهی قرار گرفت، یک چنین انسانی در محاسبه محشر آفاقی حضور در عرصه محاسبه ندارد. این انسان معاف است از محاسبه در اون محشر. تمام انسان ها به محاسبه کشیده می شوند در محشر، فقط مخلصین هستند که فارغند از محاسبه. در سوره شریفه صافات است آیه دارد فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. این که دارد فانهم لمحضرون، همه در قیامت و محشر حضور پیدا می کنند برای محاسبه، مگر بندگان خدایی که اینها مخلص هستند، یعنی مورد این اخلاص الهی قرار گرفتند که در دلشان در دنیا غیر خدا نبود، خدا خالص گردانیده بود قلب آنها، روان آنها را برای خودش. در این که چه شده است مخلصین، اینها در محاسبه در محشر آفاقی معاف هستند، گفته می شود چون این طایفه، یعنی این گروه مخلصین، اینها به توسط عبورشون از قیامت عظمای انفسیه حساب خود را پس داده اند. کأنه انسان یک قیامتی در این عالم در درون با خود دارد و یک قیامتی در محشر. آنگاه که در درون قیامتش بپا شد، از حساب خوب به در آمد، یعنی این نفس حالتش این چنین شد که غیر خدا ازش بیرون رفت و آنچه که بود در دلش در این عالم خدا بود، این کأنه حساب خود را پس داده است، احتیاج به محاسبه دیگری ندارد. محاسبه ای را که در قیامت می شود، اون محاسبه ای که در محشر آفاقی است، در ارتباط با این جهت است که انسان از نظر دل و درونش در ارتباط با غیر خدا باشد. اونجاست که باید این نفس به حساب کشیده شود. ولی اگر در این عالم جز خدا در دل نداشته باشد، احتیاج به محاسبه ندارد. سوم، یکی از خصوصیاتی را که مخلصین دارند و از آیات قرآنی استفاده می شود، مسئله اجر و پاداش است نسبت به آنها در قیامت. مسئله اجر و پاداش که در قرآن مطرح است و در متون مکتبهای الهی در ارتباط با عمل نیک و عمل صالح است. به تعبیر دیگر در قیامت پاداش در رابطه با عمل است، عملی که انه تحویل داده می شود و بر منشأ فضل الهی بر این مبنا به او پاداش داده می شود، وعدیست الهی. هر چقدر سطحه عمل از نظر کمیت یا کیفیت در ارتباط با همون معیارهایی را که در مکتبهای الهی است بالاتر باشد، پاداش بیشتر و بهتر دارد. و بالاخره پاداش، جزا، ثواب امثال اینها در رابطه با عمل است. مخلصین در قیامت، اینها بحثشون بحث پاداش عملی نیست. گرچه از اون خصوصیت قبل این معنا به دست می آید که وقتی محاسبه نباشد مسئله پاداش در رابطه با عمل هم مطرح نمی شود، ولی این رو جداش کردیم. در سوره صافات دارد: و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا داده نمی شوید شما مگر اون چیزی را که شما بهش عمل کردید. جزا در مقابل عمل است، ثواب در مقابل عمل است. عمل ربط دارد با ثواب، با پاداش. بعد دارد یک استثناء: الا عباد الله المخلصین. اما بندگان مخلص خدا، اینها پاداش در رابطه با عمل ندارند. اینها پس اینها چه دارند؟ آیه بعد: اولئک لهم رزق معلوم. اینها برایشان یک روزی مخصوصی است. اینها یک حساب جداگانه دارند، به تعبیر ما به محاسبه کشیده نمی شوند و اینها پاداش در رابطه با عمل ندارند، بلکه یک روزی معلوم و مخصوصی دارند. اون روزی چیست؟ انشاءالله بعد این رو عرض بکنم که چیست. اینها در قیامت مخلصین، پاداش در رابطه با عمل ندارند، رزق معلوم دارند. این رزق چیست؟ چهارم، یکی از خصوصیات و مزایایی را که مخلصین دارند، یکی از خصلت‌هایی را که مخلصین دارند عبارت از این است: از نظر شناختشان، دریافتشان نسبت به صفات جمال و جلال حق غیر دیگران است. یعنی بزرگترین و رفیع‌ترین منصبی را که برای یک انسان الهی می شود تصویر کرد، اینها دارند و آن این است: غیر از مخلصین، هر انسانی که این الهی باشد، یعنی گرایش به مکتبهای الهی داشته باشد، هر انسانی که ایمان به الله داشته باشد، معتقد به مکتب الهی باشد، هر انسان نمیتواند ثناگو و ستایشگر خدا باشد به طوری که ستایشش صحیح باشد. چرا؟ جهت معلوم است، چون انسان ستایشی را که می کند، ثنایی را که می کند، در ربط با شناخت و دریافت درونیش نسبت به اون موجودی است که می خواهد ثنای او را بگوید. شما هر چیزی را بخواهید تعریف کنید، تعریف شما در رابطه با شناخت و دریافت شماست نسبت به اون موجود. به چه مقدار او را دریافت کرده اید؟ قرآن میگوید سبحان الله عما یصفون، در سوره صافات است. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. منزه است خدا از اون ثناها و ستایش هایی را که اونها می کنند و توصیف می کنند، چه اوصاف جلالش باشد، چه جمالش باشد، ثبوتیش باشد، سلبیش باشد، هر چه باشد، خدا منزه است. یعنی این ستایش ها، این ثناها با واقعیت صفات الله تطبیق نمی کند. اینها نرسیدند مگر کیا؟ عباد الله المخلصی، اون تسبیح و تنزیهی را که بندگان خدا که مخلص هستند اونها بکنند، خدا از او منزه نیست. یعنی اون توصیف اونها توصیفی است صحیح. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. یک انسان الهی اگر بخواهد به سوی معنویت، به سوی تجرد صعود کند، پرواز کند، منتها درجه پرواز و صعود او این است که از کشور امکانی بیرون رود و در مملکت وجوبی قدم بگذارد، یعنی خودش را از مرحله ممکنات بیرون ببرد و به مرز وجوبی برساند. اونگاه هست که می تواند وجوب وجود را دریافت کند و سپس او را توصیف کند. تا انسان یک چنین حرکت روحی و معنوی را نکند، هیچگاه نمی تواند وجوب وجود را بیابد و سپس او را توصیف کند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اونا هستند. انسانی که مخلص شد، یعنی اون انسانی که مرز خودی را ازش گذشت، دیگر خود نمی بیند و به خدا پیوست، از امکان بگذرد و خود را به اقیانوس وجوب وجود برساند. این همون معنایی است که اهل معرفت میگویند فناء فی الله، یک چنین حالتی روحش پیدا کند. البته اونها گذرگاه‌هایی و مراحلی برای این سیر میگویند، از نفس به قلب و به عقل و به روح و میرود که هفت مرحله را میگذرانند، سر و خفی و اخفا. اونگاه است که هفت مرحله از سیر معنوی روحانی را که میگذراند، اونگاه است که به سرچشمه وجود حقیقی میرسد. گفت هفت شهر عشق را دلدار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اینها مخلصینند، چون رسیده اند می توانند توصیف کنند. و چه بسا اون روایاتی را که در گذشته نسبت به ینابیع حکمت در دل داشت، که اگر کسی 40 روز عمل را برای خدا انجام دهد و اخلاص در عمل بورزد، زهرت ینابیع الحکمه فی قلبش و من قلبش الی لسانش جریان پیدا می کند، این چشمه های حقیقت عبارت از همین جهت باشد که او دلش مخزن سر الله می شود، به این معنا که خود خودی نمی بیند و پیوستگی به خدا پیدا می کند، اشاره به این جهت باشد. و این که دارد بر زبانش جاری می شود، یعنی همون توصیفی را که در آیه دارد، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، توصیفی را که بندگان مخلص خدا می کنند، خدا منزه از اون توصیف نیست، یعنی درست از اون توصیف. غیر اونها اگر توصیف کند، خدا منزه است از توصیف اونها. اونها اگر توصیف کنند، خدا از اون توصیف منزه نیست، صحیح است. این همون حکمتی است که از قلب جریان پیدا کرده و به زبان رسیده است و به صورت توصیف الله جلوه‌گر شده. و اما راجع به رزق معلوم، این رزق چیست که غیر پاداش در رابطه با عمل است؟ گفته می شود این همون معنای عند رب است، یعنی اینها پا به بساط قدس ربوبی می‌گذارند، حضور آنها در نزد پروردگارشان، لقاء الله، هر چه تعبیر کنید. در آیه شریفه ای که دارد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان مبرید اونهایی که در راه خدا کشته شده اند اینها مرده هستند، نه، بلکه زندگی حقیقی را اونها دارند، بل احیا، حیات حقیقی را اونها یافتند. چرا؟ چون عند ربه، اینها از سرچشمه حیات قرار می گیرند، به مبدأ هستی می رسند. یک وقت هست انسان عملی انجام می دهد، در رابطه با عمل به او چیزی می دهند. یک وقت هست نه، این نیست مسئله، جوریست که مولا اون بنده را به حضور میپذیره، نه اینکه براش فرض کنید قضا بفرسته، نه، به حضور میپذیره. عند ربهم، بعد دارد یرزقون. این اندرب است که به صورت رزق و روزی جلوگر می شود. اینها مرزوقند به اندرب، یعنی به لقاء الله، در نزد حق بودن. لذاست گفته می شود این که دارد راجع به مخلصین و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. رزقی که در اون آیه شریف است گفته می شود همین رزق است، یعنی اینها روزی مخصوص دارند، روزی مخصوص آنها عند رب است، حضور در محضر قدس ربوبی است. لذا به طوری که از سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند، ایشان این آیه شریفه‌ای که در سوره آل عمران است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، این قتل، این شهادت در راه خدا را توسعه می‌دهد. از نظر ظاهر کسانی که می‌روند و در راه خدا جهاد می‌کنند و جان خودشان را فدای مکتبشان می کنند اینها هستند، اما نه تنها اینها، بلکه اینها یک مصداق هستند. گروه دیگری هستند، اینها هم قتلوا فی سبیل الله هستند، اون کسانی که در راه خدا از خود می گذرند، خودیت را می کشند. از خود گذشتن و به خدا پیوستن است. گاهی به صورت ظاهر در جبهه های جهاد ظاهر می شود، جهاد ظاهری، و گاهی در جبهه جهاد اکبر داخلی جلوه‌گر می شود. همین شهادت، همین قتل، و ثمرش هم این است که اینها هم عند رب هستند و مرزوقند و احیا هستند. ایشان می‌فرماید توسعه دارد این معنا، چون معیار یک چیز است، از خود گذشتن و به خدا پیوستن است. لذا ما در آثار اسلامی نسبت به مخلصین میبینیم این جمله را میگویند که اینها چون به حضور حق میرسند، اینها حق را دریافت میکنند، میتوانند توصیف کنند. پرده و حجابی بین آنها و حق نیست جز رداء کبریاییت حق. لیس بینهم و بین ان ینظرو الى ربهم الا رداء الکبریا. فاصله بین اینها و بین این که نظر کنند به سوی ربشان چیزی نیست مگر آن لباس کبریاییت حق، یعنی تمام حجب رو اینها کنار گذاشتن و عبور کردن. حجب ظلمانی که معاصی است که نعوذ بالله کنار، حتی حجب نورانی را هم شکافتند، یعنی عبادات اطاعات، اینها هم حجاب هستند، اما حجابی نورانی. از این حجاب هم گذشتند اینها، عباد الله مخلصین اینها هستند که هیچ یک از عبادات هم مورد نظرشان نیست، هیچ چیزی نبینند جز خصوصیاتی را که برای اونهاست در قرآن. به طور خلاصه این خصوصیاتی بود که گفته شد، ولی باز دوستان عرض میکنم تنها مفاهیم نباشد، تنها تصویرات ذهنی نباشد. برویم در وادی اخلاص، ببینیم. انسانهایی بودند که اینها سیر این مراحل را کردند. به هر مقدار میتوانیم کوشش کنیم از این وادی حیوانیت در چارچوب معنویت بیرون بریم، یعنی در چارچوب معنویت هنوز گرفتار مسائل حیوانیت نباشی. عبادت کنم برای حورالعین، نعوذ برای قصرهای بهشتی، برای تنعمات و نمیدونم چی، نه نه. از اینا عبور کن انسان. اون چرا که این بزرگان می‌فرمایند که از متون اسلامی گرفته‌اند و به ما تحویل داده‌اند، برای این است که شاید ما در این چهار چوبه کار معنوی از وادی حیوانیت تجاوز کنیم. بس است. جمله از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق دارد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضت اهل الشنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده و من ظنت اهل الصلاح الثقه و من عداوت الادنین الولایه. زین العابدین از خدا میخواهد پروردگارا مبدل فرما بدگمانی نسبت به نیکان را به اطمینان، یعنی آن حالتی که نفس ممکن است در رابطه با نیکان پیدا کند و او حالت سوء ظن است، این حالت را برطرف کن و جایگزین او اطمینان کن نسبت به اهل صلاح. یکی از رذایل است که انسان نسبت به اهل صلاح و نیکان حالت بدگمانی داشته باشد، چه رسد به این که تهمت لفظی هم بزنند. بدگمانی باطنی یک نوع تهمت درونی است نسبت به دیگران. اهل صلاح انسانهایی را که از نیکان هستند نباید نسبت به آنها بدگمان باشد، بلکه یک حالت اطمینان و رکون به آنها روح باید داشته باشد. و این حالت بدگمانی نزول مرتبه ایمانی چه بسا برای انسان بیاورد. در روایتی است از پیغمبر اکرم دارد حضرت فرمودند تهمت زدن به برادر مؤمن ایمان را آب می کند، مثل نمک که در آب حل شه. معلوم می شود که این حالت بدگمانی درونی که منشأ تهمت می شود، این خودش موجب می شود تضعیف کند ایمان را. و من عداوت الادنین الولایه، پروردگارا مبدل فرما دشمنی نسبت به آشنایان را به دوستی. یعنی دشمنی در ارتباط با مسائل شخصی، دقت کنید. خدایا اگر در دل من نسبت به آشنایانم دشمنی هست، او را مبدل کن به دوستی که من دشمنی شخصی با آنها نداشته باشم. این در هم رابطه درونی مطرح است که زشت است، دشمنی باطنی، عداوت که در بحث غضب و خشم بود یه مقداری اونجا مثل این که بحث شد، هم از نظر ظاهر یعنی از نظر طرف که انسان دشمنی ورزد، دشمنی شخصی. علی علیه السلام است می‌فرماید ایاکب و مقادات الرجال، بپرهیزید از دشمنی ورزیدن با انسان‌ها و دیگران. فانهم لا یخلو من ضربین، اینها از دو گروه بیرون نیستند. یعنی طرف مقابل که انسان نسبت به او دشمنی شخصی بورزد. من عاقل یمکرو بکم، طرفت یه انسان یه وقت ملتفت هست. این انسان ملتفت چیکار میکنه؟ این جلو روتی چی نمیکنه، بعد میره چی کار میکنه؟ اونم یک کسی مثل من مبتلا به یک نفس چموشه، میره تعریزی میکنه، نقش ریزی میکند به این که ضربشو به تو بزنه. من عاقل یمکرو بکن او جاهل یعجل علیکم، یا گروه دوم، نه از اون آب زیر کاها نیست. راست سرود همونجا درود در میاد. خب چرا؟ بنابراین انسان باید خیلی مراقبت کند و از خدا بخواهد به او توفیق عنایت کند که او در صدد برآید اگر نعوذ بالله مبتلا به دشمنی است نسبت به دیگران در رابطه با مسائل شخصیش او رو برطرف کند، بلکه حالت محبت را جایگزین کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.